بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان محترمی که در دو سال گذشته در محضرشون بودیم برای بحث، میدونن که جناب شیخ در مکاسب محرمه فرمود که ما مباحث مربوط به مکاسب حرام را در قالب پنج نوع انواع مطرح میکنیم. نوع اول بحث از معامله نجاسات بود، یعنی اگر میگفتیم کسب حرامه به خاطر چی بود؟ نجس بودن کالا بود. نوع اول که البته یادتون باشه دو سال گذشته خود همین نوع اول در قالب 8 مسئله مطرح شد. نوع دوم که تحت عنوان النوع الثانی شیخ مباحث رو مطرح کرد این بود که کالا مشکلی نداشت، نه مشکل نجاست نه مشکل خاص دیگه، فقط انگیزه متعاملین مشکل داشت. ما یقصد منه الحرام، به این خاطر بحث می شد. آنچه که یقصد منه الحرام یا یستفاد منه الحرام، حضور ذهن داشته باشید عمده بحث سال گذشته ما همین بحث بود. بحثای خیلی لازم، کلام عام که سال گذشته معطلش شدیم. اینم نوع دوم. نوع سوم رو من خیلی تلاش کردم سال گذشته مطرحش کنم، چون بحث زیادی نداره نسبت به نوع ثانی و اول که مقایسه کنیم، ولی دیگه نشد. تعطیلی ها قابل پیش بینی نیست، اصلا مباحث هم قابل پیش بینی نیست، بدتر از تعطیلی ها مباحثه. دیدم اگر بخوام همون سال گذشته مطرحش بکنیم بحث ضایع میشه. نکات خوبی هم داره، لذا خواسته و ناخواسته منتقل شد به امسال. لذا نوع سالس رو امسال به خواست خداوند مطرح میکنیم. اما خب چون خیلی از مبانیش در نوع اول و نوع ثانی پیریزی شده، طبیعتا با اشاره رد میشه. ولی نه که نوع سالس خیلی بحث نداشته باشه، نه، اما چون مبانی بحث در گذشته روشن شده عبور میکنیم. دوستانم که جدید به ما ملحق شدن، برخی چهره هایی که من میبینم، به هر حال اگر بنابر آمدن گذاشتند و آمدن، یک زحمتی باید بکشن که حداقل اون بنیانهای بحث گذشته رو ببینن. در یکی دو هفته تعطیلی پنجشنبه جمعه که میاد، چون برگه هست میتونید تهیه کنید از دوستانتون از طریقی، بالاخره اون بنیانهای بحث رو ببینید، به زنگاه ها رو ببینید، ولو یه تورق که ما ناچار نشیم که حداقل مثلا اگر گفتیم اکل مال به باطل اشکال نداره، معاکله باطل اشکال داره، جاشو بدونید کجاست. چون اگه من بخوام تکرار کنم حق دوستان قدیم ضایع میشه. هیچ دوستانم مطلع نباشن مطلب درست است، نمیاد. راه جمعش اینه که ما یک کمی اشاره بکنیم برای دوستان جدید، ولیکن خودتون باید بحثا رو ببینید. به هر حال نوع ثالث بحثای خوبی داره، ولو خیلی از بحثاش گذشته ما اشاره میکنیم. دوستان نوع ثالث باز مشکل در خود کالاست و اگر حرمت داره معامله اش یا باطله، به خاطر مشکلی است که در خود کالاست. مثل نوع اول، با این تفاوت که نوع اول مشکلش، بقیه رو شما بفرمایید، نجاست بود، نوع ثالث مشکلش بی منفعت بودنشه، یه کالای بی خاصیت، کم منفعت. بی منفعت هم غلطه بگیم. چی میتونیم تصور کنیم که به درد هیچ چیز نخوره؟ سنگ هم که باشه بالاخره به درد این که تو سر دوز بزنی میخوره دیگه. لذا باید بگیم کم منفعت. حالا حتی کم منفعت مراتب داره، ولی بالاخره کالاهای خسیس با سین، کالاهای پس، اینا معامله چه حکمی داره؟ نوع ثالث اینه. انشاءالله هفته های آینده میرسیم به نوع چهارم که راجع به کارهای حرام. نوع چهارم خیلی هم مفصله، بحث سحر، بحث غنا، بحث نقاشی، بحث مجسمه سازی و همونطور که دیگه حدود 28 کار حرام تو نوع چهارم. و بعد نوع پنجم که حتما میدونید اخذ اجرت بر واجباته. در آخرم یه خاتمه داره، مکاسب محرمه که تمام میشه. پس علل حساب الان تا یکی دو هفته سه هفته که حالا تا ببینیم چقدر بیتونیم پشت سر بگذاریم، بحث کالاهای کم منفعت. اگر من احیانا تعبیر به بی منفعت کردیم، مثل خود شیخ انصاری، یعنی کالاهایی که منفعت معتدن به حلال نداره. توجه کردید؟ معتدن به هم معیارش عقلا هستن، عرف مردم. کالاهایی که منفعت حلال، حلال شرعی، که نزد عقلا معتدن به باشه نداشته باشه. حالا یا اصلا منفعت نداره، منفعت معتدن به، مثل آشغال و خاکروبه و اینها، یا منفعت معتدن به عقلایی داره ولی حرامه. عقلا میخرن میفروشن، مثل ابزار قمار، شراب، مسکرات، اینا خب در عقلا پول میدن میخرن. عقلا یعنی مردم، نه به ما هم عقلا، به ما هم عیاشون، به ما هم متعیشون، میخرن میفروشن ولی منفعت حلال نداره. پس نگاه دست من میکنید، محور بحث معامله کالاهایی که منفعت محلله معتدن بها اندر عقلا نداره چه حکمی داره. در حدود یک صفحه از صفحات قدیم مکاسب که دوستان حتما شب مطالعه میکنید و انتظار هست که دوستان سال گذشته مطالعه کرده باشن، اومده باشن، جناب شیخ در یک صفحه از مکاسب قدیم، من شمارش کردم، 9 تا مطلب رو بیان میکنه. البته 9 تا مطلب عمده ها، و الا کسی بخواد اینا رو از هم جدا کنه ممکنه تا 30 تا مطلبم برسه. یه سری چیزاش که حذف کنیم، مثل نقل قول از شیخ طوسی و علامه و محقق ثانی و ایناش که من حذف کردم، جناب شیخ 9 تا مطلب در این یک صفحه داره. حالا شب باید دوستان برگه هم ندارید، امشب خودش یک برکتیست، امشب خودتون این مطالب رو باید از مکاسب بکشید بیرون. اولین مطلبی که آقایون ایشون میگه اینه، میفرماید که اگر ما قائل میشیم به حرمت معاوضه و معامله در این اشیاء مالا منفعت محللت معتدن بها، ما میگیم اشیاء خصیصه، در این اشیاء خصیص اگر قائل به حرمت میشیم باید دقت داشته باشید که حرمت این مثل حرمتی نیست که در شراب قائل شدیم یا در خنزیر قائل شدیم. فضلا در شراب یعنی معامله شراب و در معامله خنزیر میگفتیم معامله حرامه، نمیگفتیم سال گذشته نخوندیم سال قبلش؟ حرامه یعنی نفس معامله حرامه. همین که شما با یه نفر قرار داده معامله و مبادله خنزیر ببندید ها، دارید کار حرام میکنید. ولی در اشیاء خصیص با سین اگر میگیم حرامه، از این باب میگیم که شما مالک ثمن نمیشید، شما یه فروشنده، ولذا نمیتونید در ثمن تصرف کنید چون مال غیره، مال مشتریه، و اگر تصرف کردید تصرف در مال غیره. به همین خاطر اگر تصرف نکردی مرتکب حرام نشدی. دقت کردی چی شد؟ خیلی فرق کرد. اونجا نفس بستن قرارداد در خمر و خنزیر حرامه، اما اینجا نفس بستن قرارداد حرام نیست. بله شما مالک نمیشید، اگر حرامی هم مرتکب میشید چون جنس مردم رو دست گرفتید. توجه میکنید؟ بله اگر کسی مثلا اینطور بگه، بگه ولو شارع گفته درست نیست، حرام باطله، ولی من میخوام قرارداد رو ببندم، چه فرق میکنه؟ دلم میخواد جنس پس بخرم، باز حرامه، ولی باز نه از باب مبادله، از باب چی؟ تشریع. میخواد یه مثال دیگه براتون بزنم. یه کسی فرض کنید با بچه غیر بالغ معامله میکنه، با غیر بالغ معامله میکنه، بر این اساس که معامله با غیر بالغ بفرمایید باطله. یا کسی معامله مجهول میکنه، ریسک، میگه هر چه جنس داری نمیخواد ریسک کنی، همینجوری چند گسره ای دیگه ریسک، اونم میگه همینجوری مثلا 100,000 تومان. خب میدونید معامله رو فقها باطل میدونن، مگر چیزی باشه که با مشاهده مثل خانه و زمین و الا مثلا میوه رو هم تو با مشاهده بخره کافی نمیدونن. خب ببینید این معاملات باطله، ولی مثل معامله خمر و خنزیره نه. این اگرم حرامه از باب این که فروشنده مالک ثمن نشده، چنانچه خریدار مالک مثمن نشده، تصرف کنه گناه کرده، جنس مردمه دیگه. یا از باب این که اگر بخواد به حساب شارع بذاره، بگه شارع حلال کرده، یا من چه کار شارع دارم خودم حلال میکنم، اینا دیگه میره تو باب، بگید آقا تو باب بدعت و تشریع و اینها، که حالا یا بگد که شارع فرموده که بفرمان من خودم حلال میکنم، اون یارو گفت که من دو چیز پیغمبر حرام کرد من حلال میکنم، اینجوری بگه، یا حتی بشاره هم نسبت بده، بشاره هم نسبت بده، اینجوری. خب از این بابه و الا حرام نیست. شب دوستان مکاسب و خط اولش رو مطالعه میکنید، به نظر من گویا نیست، مطلبش همینه که عرض کرد. دوستمون اشکال خوبی کرد، اشکال خوب دیگه. چون میفرماید که چون اشیاء خصیص غیر ماله، قبول، چون اگه مال باشه دیگه بگید آقا خصیص نیست، خصیص یعنی غیر مال، غیر مالم که شد میشه تصرف کرد در مال مردم. چی؟ این خودش بحث قشنگیست، بحث فاخریست که باید تو همین بحثا بیاریم دوستان. اگر یه چیزی غیر مال بود آیا غیر حقم هست یا نه؟ شراب غیر ماله اما غیر حق نیست، ولذا اگر کسی شراب داره باید بگن سرکش کن، نمیتونه کسی تصرف کنه. یا مثلا یه چوب کبریت غیر ماله، یه نخ کبریت. اشیاء خصیص هم که میگین گاهی خصتش به خاطر ذاتشه، گاهی به خاطر کمیشه، اونم تو بحث ما هست. یک دانه گندم، یک نخ کبریت، خوش میکنید، یه ذره کاغذ، اینا مال نیست، خصیصه، اما خصتش به خاطر ذاتش نیست، به خاطر پستیش نیست، مثل خاکروبه نیست، به خاطر کمیشه. ما چی ارزشمندتر از گندم داریم؟ بله، حیات انسان ها به گندم و برنجه، اما همین گندم و برنج یک دانش دو دانش میاد تو بحث ما، رضا حق تصرف نداره دیگه. حالا بذارید جزئیات رو دیگه، شیخ تعبیر غیر مال میکنه، شیخ تعبیر غیر مال میکنه، معتدون به ها که نتیجهش این میشه که مال نیست، اینو باید قبول کنه. چی نگفته؟ کی؟ شیخ تصریح داره، تو همین نوع ثالث تصریح داره، نگاه کن وسط صفحه تصریح داره. حالا دیگه نه مسامحه هم نیست، غلطه ولی تصدیق داشته. خب ببینید این مطلب اول. مطلب دوم اینه که معامله اشیاء خصیص که حالا اون سوال دوستمون باعث شد این تذکرم که ما میخواستیم آخر کار بدیم حالا بدیم، بلا این خود شیخ هم آخر کار داده، اشیایی که یا ذاتن پسته یا به خاطر کمیش ولی پس نیست. معامله اشیاء خصیص بنا شد حرام باشه، منتها از همین باب عدم تملک ثمن و از باب تشریع و اینها مسلم باطلم هست، پس هم میشه حرام هم میشه باطل. سوالی که هست اینه که بطلانش به چه دلیل؟ با وجود احل الله البیع اوفو بالعقود، ما چه دلیلی داریم بر بطلان معاملات اشیاء پست؟ برخی از علمای ما، فقهای ما تمسک کردن به کریمه لا تعقلو، فرمودن که معامله واقع بر اشیاء خصیص مصداق اکل مال به باطله. توجه کردی؟ یک کسی سوسک میفروشه، یک کسی مگس میفروشه، یک کسی مار میفروشه، یک کسی عقرب، یک کسی روتی، خب این که کار نشد که، این که زندگی نشد که، پولم میگیره، مصداق اکل مال به باطل. و همه میدانیم اگر معامله مصداق اکل مال به باطل بشه، باطله، فاسده. در واقع میدونیم که یه سقرای کبرا، معامله واقع بر اشیاء خصیص اکل مال به باطله، و اکل مال به باطل فاسده، یعنی شرعا اعتبار نداره، پس معامله اشیاء خصیص باطله. سقرا کبرا نتیجه شکل اول. شیخ انصاری دوستان اگر ندیدید شب ببینید، میفرماید که این استدلال هرچند استدلال رو به راه و فنیه ولی ما وقتی که میریم درون متون فقهی مثالهای علما رو نگاه میکنیم، میبینیم بسیاری از مثالها مصداق عقل مال به باطل بفرمایید نیست. خیلی از مثالها مناقشه داره. به عبارت دیگه این استدلال با واقعیتی که وجود داره در متون فقهی نمیسازه. مثلا علمای ما مثال زدن برای این مورد سوم به معامله واقع بر شیر، حشرات، خزندگان. آیا واقعا معاملات واقع بر حشرات و خزندگان همش اکل مال به باطله؟ حالا یه کسی ماری مثلا، به خصوص اگر مار تربیت شده باشه، بله؟ مار تربیت شده باشه، ماری باشه که خطرم نداشته باشه، آیا این اکل مال به باطله؟ به خصوص اگر بخواد با این مار چه کار کنه، مثلا نمایش بده یا بخواد از زهرش به عنوان دارو استفاده کنه، چیزی که امروزه دیگه به خصوص وجود داره. رضا ایشون میفرماید که این که شما میگید که معامله اشیاء خسیس مصداق عقل مال به باطله با خیلی از مثالها نمیسازه. به عبارت دیگه، ما با این عبارت خیلی کار داریم، ما گوش کنید، به عبارت دیگه معامله عقل مال به باطله که پرداخت پول در مقابلش سفاهت باشه. یه کسی شبا را بیفته در خونه ها زباله هاشونو بخره، زباله هایی که باید 5 دقیقه بعد بذارن بیرون مأمور شهرداری ببره، بله؟ خب این به ازای این پول دادن میشه چی؟ سفاهت. این میشه عقل مال به باطل. و ما میدانیم دادن پول به ازای بسیاری از اون چیزایی که علمای ما تو این باب شمردن سفاهت نیست. میگیم حضرت شیخ حالا شما بفرما، بله، این دلیل که دلیل نشد. البته دلیل که دلیل خوبی بود، نقص تو دلیل نبود، نقص تو چی بود؟ تو واقعیت فقهی. وقتی با واقع تطبیق میدادیم، ایشون میگه به نظر من باید تمسک کنیم به اجماع و یک سری نصوص که منفعت نادر رو کل معدوم حساب میکنه. فل عمدتو یعنی عمده دلیل برای بطلان. ما یستفاد من الفتاوا و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کونها فی نظرهی کل معدومه. حالا همینجا دوستان، این چی شد؟ چه فرقی کرد؟ یعنی ایشون گفت اون دلیل اشکال داره. عمده اینه که بگیم منافع نادره کل معدومه. خب مگر اونایی که این استدلال کردن مخالف این نکته بودن؟ میدونید شیخ میخواد چه کار کنه؟ شیخ در واقع میخواد بگه اگر میخواد از آیه استفاده کنید، باید چاشنیش رو این اضافه قرار بدید که منافع نادر کل معدوم. حالا یک کسی مار میخره نمایش بده، یا میمون میخره مثلا براش حفظ کالا بکنه، میگن میمون برای حفظ کالا خیلی مثلا هوش داره، متا رو حفظ میکنه تا مثلا طرف بره و برگرده، دیگه نمیخواد سگ پاسبان رو نمیدونم بره امانات، همونجور یه میمون بذاره کنار کالا بره و برگرده. خب اینا منافع نادره. منافع نادر بفرمایید کل معدوم. وقتی شد کل معدوم، دادن پول به ازای کالایی که شرعاً منفعتش کل معدومه میشه اکل مال به باطل، میشه مصداق استفاهت. توجه کردید؟ در واقع باید مکاسب اینجوری اصلاحش کنیم. بازم دوستان شب مطالعه کنید، اگر پیش مطالعه نکردید مطالعه هم کردید باز نگاه کنید که به مطلب برسید. خب اینم مطلب دوم. الان همینجا اگر دقت کنید خود این مطلب دوم سه تا مطلب توش بودا. ما استدلال قائلین به فساد رو آوردیم، رد شیخ رو آوردیم، متمم استدلال که شیخ میگه استدلاله از شیخ اونم آوردیم، ولی همه رو ما تحت عنوان چی؟ مطلب دوم. بریم سراغ مطلب سوم. این دیگه معلوم نیست دیگه، معلوم نیست دیگه. چی؟ نادر به معنای شما عزیز الوجود گرفتی؟ نه، نادر یعنی همون کم منفعت، همون تعبیری که من بارها کردم، منظور اینه. نه نادر یعنی عزیز الوجود که اگرم باشه میلیون ها تومن میخرم. حالا زمان شیخ با زمان علامه تفاوته، اونم راجب مار و شیر و مسلم. مثلا مار یه منفعتش نمایشه بهش میدن، دیدید که یکی هم زهرشه. هر دو منفعتش هم زمان علامه بوده هم زمان شیخ انصاری. یعنی تغییر تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی بین شیخ انصاری تا علامه خیلی تو این چیزا نبوده، ولی امروزه ممکنه خیلی فرق کرده. اما اینا عمدتا بعد از شیخه، تا زمان شیخ تفاوت نبوده. ضمن این که شیخ خیلی چیز دیگه، سبا، درندگان، حشرات دیگه بوده. اتفاقا مثل مار از چیزهایش که کاملا شناخته شده بوده منافعش، اینطور بوده دیگه. بس. و اما اصل بحث شما که تغییر مکان، تغییر زمان، حتی تغییر انگیزه، اینا مؤثره، این یه بحثیست که باید برسیم و میرسیم، از بحثای مهممون هست. میریم سراغ مطلب سوم. دوستان بنا شد که 9 تا مطلب شیخ بگه تو این یک صفحه دیگه. مطلب سوم این است که بحث زیباییه و جذب کننده است. ببینید رب شیء که از توده مردم که سوال کنی میگن منفعت نداره، ولی وقتی به خواص مراجعه میکنی یا به کتب تخصصی مراجعه میکنی میبینی که چه منافع این رو برش هست. پوست میوه رو مثلا، برخی از سبزیجات رو، برخی از گیاهان بیابان که خود به خود رویش داره، توده مردم دور میریزن میوه رو تا پوست نکنن بعضی ها نمیخورن، دور میریزن. خیلی هم که باشه میوه با پوست با هم میخورن، اما کسی پوست تنها نمیخوره. اما به خواص که مراجعه میکنین چه کراماتی که برای همین پوست میوه نقل نمیکنن. آیا در بحث منافع نادره خواص معیارن یا عوام؟ کلامی داره علامه حلی که لا عبرت بما ذکر فی الخواص، تمام شد. یعنی سنجه اعتبار خواص نیستن بلکه عوامن، عرف عام. شیخ انصاری در مطلب سوم خودشو درگیر میکنه با علامه. میفرماید جناب علامه، ما نباید، حالا تعبیر من، ما نباید مردم رو در جهلشون تشویقشون کنیم. همین عرف عام اذا تلعو بر خواصه کالا ممکنه برای اون کالا پول زیادی بدن. حالا نمیگیم پول زیاد، پول بدن. و میدونید که هرچی که پول بدن میشه مال، بیعش صحیحه. لذا ایشون خودشو درگیر میکنه با علامه. حتی یه نقضم میاره، میگه ایو فرقن بین یه کالایی که خواص منافعی براش ذکر میکنن با دارو. همین دارو که مردم براش پول کلان میدن، اگر خواص نگفته بودن چه خاصیت هایی داره براش پول نمیدن. اینطور نیست؟ همیشه خواص یعنی متخصصین به خاصیت یک کالا پی میبرند، اون کالا رو مطرحش میکنن، یواش یواش مردم پول میدن. لذا دیده باشید خیلی از چیزا که در گذشته کس براش پول نمیداد، اصلا مطرح نبود، تو بازار نبود. امروز هر مغازه برید نمیدونم به نام قارچ هست دیگه، این در گذشته نبود، تا 30 سال 40 سال پیش مطرح نبود اصلا. به خواص قارچ رسیدن متخصصین، مطرحش کردن، یه عده رفتن پیدا کردن آوردن، الان دارن کیلویی نمیدونم چند خرید و فروش میکنن. ایشون میگه چه فرقیه بین اشیاء که نزد مردم خسیسه ولی نزد خواص ارزشمنده با دارو. اگر شما یه جناب علامه تجویز میکنید معامله دارو را، باید تجویز کنید معامله اشیاء خسیسی که نزد مردم خسیسه ولی نزد خواص و متخصصی خسیس نیست. حالا به این دوستم فکر میکنید، یک طرف ترازو علامه است و ما ادراک مل علامه، یه طرفم شیخ انصاری است. باید روزهای آینده داوری کنیم. این بحثم از اون بحثای مرده نیست که بگیم حالا گذشته دیگه، تاریخش تمام شده. نه، همیشه تاریخ کالاهایی وجود دارند که توده مردم نسبت به اونها گرایشی ندارند، اما خواص نسبت به اونها گرایش نشون میدن، خاصیت ذکر میکنن. معامله اینها چی میشه؟ صبر کنید انشاءالله بررسیش برای بعد. مطلب چهارم، شیخ انصاری خوب دقت کنید، میفرماید که مقتضای قواعد اینه که ما هر چه که نفع ما داشت معاملش رو تجویز کنیم. یک بار دیگه میگم، هر چه که نفع ما داشت، منتخب هر چه منفعت کمتر باشه مردم پول کمتر میدن، ولی نفع ما مقتضای قاعده اینه. چون نفع ما که داشت میشه مال، و میدونید که هر چه بشه مال عمومات میگیردش. احل الله البیع، اوفو بالعقود، الصلح جائز بین المسلمین، همه اینا میگیردش. این مقتضای قواعد. مثلا اگر فرض کنید، ممکنه زمانم از کلم موثره، برای حتی عقرب و روتیل و مار یه نفع و مایی ذکر کنن، یک نفع و مایی ذکر کنن، باید قائل به جواز بشید. اگر بیعش رو هم اجازه ندیم، مثل صلحش رو اجازه میدیم. دوستان چه فرقی میکنه که بیعش رو اجازه ندیم صلحش اجازه بدیم؟ این برمیگرده به یک مبنایی که شیخ انصاری داره، نمیدونم قطعا من گفتم یادمه. میدونید که شیخ انصاری معتقده بیع باید روی مال باشه. اول کتاب البیع چی گفت شیخ؟ مبادله مال به ما. ولذا اگر یه چیزی شک کنیم عرفن بهش میگن مال یا نه، به نظر شیخ انصاری نمیشه بیع کرد، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. اینطور میشه دیگه؟ نمیشه. ولی ایشون معتقده این در بی مبادلت و مالم به ما، وگرنه در صلح کسی نگفته مصالحت و مالم به ما. توجه میکنید؟ یا مثلا در هبه قید مال نیست، اصلا غیر صلح، غیر هبه، غیر بی، خود تجارت، حتی تجارت یه عنوان مستقلی نیست، یه شخصیت حقوقی مستقلی نداره. تجارت، تجارت یا خودشو در قالب بی نشون میده، یا در قالب صلح، یا در قالب هبه، یا در قالب اجاره. ولی بالاخره ما در دینمون که واژه تجارت داریم، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. رضا ایشون میگه آقا مقتضای قاعده، اگر من بودم قاعده ها شیخ میگه، میگفتم هر چه نفع ما داره معاملش جایزه. حالا یا بیعش جایزه اگر مال بودنش قطعی باشه، اگر مال بودنش هم مشکوک باشه، صلحش جایزه، هبش جایزه، تجارتش جایزه. دیگه اضافه هم نکنید، خود تجارت کار نداریم در چه قالبی باشه، تجارت. ولی چه کنیم اجماع را، چه کنیم برخی نصوص را که دلالت میکنند اجماع و نصوص که دور کالاهای کم منفعت، بگید آقا خط قرمز بکشید. این همونی که گفت فل عمده، چی بود خوندم اول درس؟ فل عمده ما یستفاد من الفتاوا و نصوص. این همونه ها، گوش میکنی؟ این همونه. آقا اجماع داریم که کالاهای نادر المنفعه کل معدوم حسابش کن. یا مثلا برخی نصوص داریم، یادشون هست یک روایت داشتیم، روایت تحف العقود، امام فرمودن کل شیء یکون و درش صلاح و منفعت من جهت من الجهات معاملش کنید. میدونید که این هر شیء که درش یک منفعتی هست، منظور نفع و ما نیست. از شما سوال میکنم چرا منظور نفع و ما نیست؟ چون اگر منظور نفع و ما باشه، خدمت امام علیه السلام عرض میکنیم کدام کالا هست که نفع و ما نداره؟ بله، حتی گوسفند مرده رو میشه داد پرنده خورد، بخوره پرنده. سد ساقی سال گذشته چی میگفتیم؟ بله دیگه، بدتر از اون که نیست. جانور میخوره، تو مزرعه میندازن کودش میکنن. پس مراد امام از این که میگه، میفرمایند هر چه که منفعت داره، منظور نفع ما. یا اون روایتی که سال گذشته، سال قبلش خوندیم، رسول گرامی اسلام میفرمایند لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها، فروختن پولش رو خوردن. و همه میدانیم آنچه که بر یهود حرام شده بود، همه منافع چربی و شحوم نبود، بلکه منافع معتدن به بود. گویا شرع مقدس ها منفعت نادر را بازم میگیم کل معدوم حساب میکنه. لذا ایشون میگه آقا قاعده اونو میگه که هر چه که نفع و ما داره، ولی فتاوا و نصوص خاص جلو این قاعده رو میگیره. حتی مکاسب به این روشنی نیست. قاعده، نص خاص، قانون اول، اینا باید ازش بیرون بکشید و استیاد کنید. دوستان، سر اون کلاس هم من عرض کردم سال گذشته ما معمولا 9 و 20 دقیقه اینا شروع میکردیم تا رأس ساعت 10. مکرر اعتراض میشد، آقا میامدن که آقا ما درس بعدی رو نمیرسیم. قرار بر این انشاءالله که ما رأس از دوستانی هم که میان اینجا سوال میکنن خواهش میکنم که مراعات این وقت رو بکنن. ما رأس 9 رک شروع کنیم که از این طرف هم 5 دقیقه دیگه 40 دقیقه کمتر هم بس سزاوار نیست. دوستانم اگر اشکالی دارن، اگه خیلی مهمه به نظرشون سر دست، اگه نیست به خاطر این 5 دقیقه که زودتر تعطیل میشه ما اینجا هستیم سوالات رو جواب خواهیم داد. اگه سوال مهمی باشه من خودم فرداش میگم تو جمع دوستان که همچون سوال مهمی شده جوابشم اینه.